صفحه 292. نوه را از همان کودکی شاگرد چاپخانه کردند. تقریبا همیشه او را می دیدیم. خیلی همدیگر را دوست داریم. در کار چاپ خیلی استعداد به خرج داد و یکی از بهترین تکنسین ها شد. چند سال پیش خدمت خود را باز خرید کرد و به خرید و فروش لوازم چاپ پرداخت و کارش هم خوب گرفت. هیچ وقت از همنشینی و همصحبتی با رضا کم نکردم و هنوز یکی از عزیزترین دوستانم است. یک سال بتول خانم مریض و حالش بسیار بد شد. یک طبیب جوان مستأجر پدر بود. بتول خانم را نزد او بردند و او تا بیمار را معاینه کرده بود، دستور داده بود او را فوراً از مطب خارج کند. چون هر لحظه ممکن بود بمیرد و خارج کردن یک جنازه از مطب باعث بدنامی او خواهد شد. گواهی فوت را هم داده بود که شب دیگر مزاحم او نشود، چون مطمئن بود همان شب می‌میرد. نمی‌دانم چه تشخیصی داده بود. بتول خانم نمرد. کم کم از بستر برخاست. پس از مدتی او را نزد همان دکتر بردند که یک معاینه بکند. از زنده بودن او خیلی تعجب کرد و داروهایی برای او تجویز کرده و من جمله گفته بود نباید لب نمک بزند. تا جایی که به یاد داشتم، بتول خانم روی هر غذایی را با نمک سفید می کرد، بدون اینکه قبلا نمک آن را چشیده باشد. وقتی از نزد دکتر آمد و اولین غذا را برایش بردند، نمک خواست. و وقتی به او گفتند، نمک برایت خطر دارد، گفت، بمیرم بهتر از این است که نمک نخورم. ناچار نمک را به او دادند و او هم روی غذا را با نمک سفید کرد. بیش از 20 سال به همین رژیم ادامه داد، در حالی که طبیب نسبتاً جوان در همان سالها فوت کرده بود. تقریباً هیچگاه خنده از لبانش دور نمی شد و از هیچ چیز اظهار نارضایتی نمی کرد. پس از حدود 45 سال که در خانه پدر بود، یک بار که به آنجا رفتم، بتول خانم را ندیدم. با نگرانی جویایش شدم و معلوم شد پسرش دنبال او آمده و او را در حقیقت با زور برده است. می گفته نمی خواهد دیگر مادرش در خانه دیگران باشد. هرچه بتول خانم به فرزندش گفته بود من در خانه خودم هستم، او قبول نکرده و او را برده بود. خانه ای که بتول خانم در آن نبود به نظرم تاریک آمد. به خانه پسرش رفتم و او را دیدم. اظهار نارضایتی نمی کرد، ولی معلوم بود در جای خودش نیست. باز هم به خانه پدر می آمد و احیاناً شبی هم می ماند که در این مواقع من هم حتماً به خانه پدر می رفتم. به مناسبتی رضا نوش را مرتباً می دیدم و حال مادر بزرگش را می پرسیدم که پس از چندی معلوم شد رضا او را از خانه پدر به خانه خود برده است. خودش چیزی نمی گفت، ولی رضا گفت مادرش او را آزار می داده است. دیگر راحت شده بودم. خانه رضا به من نزدیک تر بود و مادرش هم حضور نداشت. نمی دانم چرا از اول با این زن احساس بیگانگی شدید می کردم. مرتب به خانه رضا می رفتم. بتول خانم را اذیت می کردم. او فحش می داد و ما می خندیدیم. خودش می دانست که شوخی می کنم. همسر و فرزندانم خارج از کشور بودند و من برای اینکه تنها نباشم بتول خانم را به خانه خود آوردم. رضا هم مرتب پیش مادر بزرگ می آمد و همان دفعه اول که آمد گفت مثل اینکه بتول خانم دوباره زنده شده. رضا مادر بزرگش را مثل ما بتول خانم صدا می کرد، چون در خانه ما همین کلمه را یاد گرفته بود. چشمانش کم و بیش تار شده بود، ولی اظهار دلتنگی نمی کرد. کاری از او ساخته نبود. من هم کاری نداشتم، ولی حضورش در خانه به من دلگرمی می داد. دوستانم هم کم کم او را شناختند و آن وقت بود که خانه من هر شب شلوغ می شد. می خواستند بتول خانم حرف بزند که بدانند تهرانی اصیل چگونه سخن می گوید. ولی این بهانه بود. آنها می خواستند به من فحش بدهد و آنها بخندند که هیچ وقت هم آنها را ناامید نکرد. من به خارج رفتم و او هم به خانه نوه رفت. وقتی برگشتم و به خانه رضا رفتم، دیدم بتول خانم به کلی کور شده و عجیب این بود که باز هم میخندید. گویا میدانست که این هم مرحله ای از حیات است که باید آن را بپیماید. بالاخره بتول خانم مرد و رضا مراسم ختم آبرومندی برای او برگزار کرد. وقتی آگهی فوت او را برایم آورد، دیدم نام فامیل بتول خانم تهرانی اصیل است که تا آن موقع نمی دانستم چون شناسنامه‌اش را ندیده بودم. فکر می کنم در مجلس ختم هیچ کس به اندازه من گریه نکرد. به طوری که آشنایان و دوستان پسر و نوه‌اش که مرا نمی شناختند تعجب می کردند. مادر رضا هم مرد. او زنی بسیار متدین و اهل هیئت و مجالس دعا بود. رضا می گفت مادر در روزهای آخر عمر از اینکه بتول خانم را آزرده بود اظهار پشیمانی و استغفار می کرد. ولی من یعنی رضا می دانم خدا هیچ وقت او را نمی بخشد. توده ای وقتی پدر همسرم فوت کرد یک باغچه از او گیر آوردیم که در تمام طول عمر به دقت آن را حفظ می کرد. بعضی دعاها، یکی دو عدد مهر که لابد از کربلا آورده بودند، یکی دو تسبیح گلی که آن هم باید مال همانجا باشد، یک انگشتر پنج تن و خلاصه از همین مقولات. شناسنامه، قباله ازدواج او با همسرش، یعنی مادر همسر من، و همچنین کارت عضویت او در حزب دموکرات ایران جزء وسایلی بود که به دقت از آنها نگهداری می کرد. عقدنامه را به عنوان یک خاطره و اثر تاریخی قاب کردیم و به دیوار کوبیدیم. هنوز هست. و کارت عضویت را که با درگذشت صاحبش فکر می کردیم تاریخ مصرف آن گذشته است دور انداختیم. چه اشتباهی؟ واقعیت آن است که اثر تاریخی همان بود و ما از آن غافل بودیم. و اما شأن نزول کارت عضویت. در سالهای اولیه دهه 1320 که حزب دموکرات ایران توسط قوام السلطنه تأسیس شد، با قدرت حکومتی که نام برده داشت، دستور داد تمام ملت ایران در آن حزب نام نویسی کند. مرکز حزب در چهارراه پهلوی ولی عصر کنونی قرار داشت که اکنون پارک دانشجو نامیده می شود و محل متعلق به شخص قوام السلطنه بود. آن موقع بیش از 12-13 سال نداشتم و چیزی از این مقولات نمی فهمیدم. هنوز هم نمی فهمم. ولی در جشن 100 روز تأسیس آن حزب به عنوان تماشاچی حضور داشتم. خود قوام السلطنه در بالکن شهرداری تهران در میدان توپخانه ایستاده و اطرافش را رجال زیادی احاطه کرده بودند. معلوم است مهدی مشایخی شهردار تهران هم حضور داشت. همان کسی که در حضور عده کثیری کفش جناب اشرف را با دستمال پاک کرده و به ازای این خدمت شهردار تهران شده بود. سید جمعیت رژه رونده از مقابل قوام السلطنه واقعا پایان ناپذیر می نمود. تمام کارمندان دولت، شهربانی، ژاندارمری، به خصوص کارمندان و کارگران شهرداری و خلاصه از هر گروه و دسته ای بودند. شاید عده‌ای هم با صفای باطن و از روی میهن پرستی در این تظاهرات شرکت کرده بودند. تعداد زیادی روستایی در تظاهرات شرکت داشتند که معلوم شد آنها را با اتومبیل‌های ارتشی و ژاندارمری از روستاهای دور و نزدیک آوردند. روستاییان پس از پایان رژه در خیابان‌ها سرگردان شده بودند چون همان کامیون‌ها آنها را برنگرداندند. در مراسم یکمین سال تأسیس همان حزب هم باز به عنوان تماشاچی حاضر بودم. موقعیت جناب اشرف متزلزل بود و صحبت از برکناری او به گوش می رسید. جمعیت کمی در جوار ایشان در بالکن شهرداری حضور داشتند و از آن بدتر اینکه تعداد رژه روندگان از تعداد کارگران شهرداری یعنی سپورها تجاوز نمی کرد. یعنی کارمندان شهرداری هم نیامده بودند و همان روزها این مطالب در روزنامه ها نوشته و رژه هم به نام رژه سپورها نامیده شد. در تهران و شهرهای بزرگ همه مردم به حزب دموکرات ایران نپیوستند، ولی در شهرستانها و روستاها بخشنامه دولتی شده بود که همه باید عضو این حزب شوند و این دستورالعمل به ژاندارمری های مناطق داده شده بود که هر کس عضویت حزب را نپذیرفت توده ایست و باید نامش در لیست توده‌ای های محل و ده ثبت شود. ژاندارمری هم طبق دستور با جدیت دنبال کار را می‌گیرد و به تمام روستاها مراجعه و کارت عضویت برای مردان روستا صادر می‌کند و به آنها طبق همان بخشنامه که به گفته پیرمردان به درب مسجد نصب کرده بودند تذکر داده می‌شود که در صورت عدم عضویت در حزب دموکرات توده‌ای محسوب خواهند شد. مردان ده که نمی‌دانستند توده‌ای و دموکرات کدام است و اصولاً حزب چیست، طبق دستور هر یک با دادن یک قطعه عکس صاحب کارت عضویت حزب دموکرات می‌شود و با توصیه همان ژاندارمری با دقت از آن نگهداری می‌کنند که یکی از آنها هم پدر همسر حقیر بود. حاجی محمود نعمتی هم در این ده می‌زیست. اواخر عمر ایشان افتخار آشنایی و همنشینی هر چند کوتاه با نام برده داشتم و اکنون چندین سال است که با فرزند ایشان آقای حبیب الله نعمتی رفت آمد و در ضمن خویشی نسبتاً نزدیک دارم. باری حاجی محمود از پذیرفتن کارت عضویت حزب دموکرات با این دلیل ساده که اصلا نمی‌داند حزب چیست و در گروهی که کوچکترین اطلاعی از ماهیت آن ندارد نام نویسی نخواهد کرد، خودداری و از دستور دولت سرپیچی می کند. مردی بود نسبتاً بلند قد، قوی استخوان، متکی به نفس و با اراده که در ضمن جزء اعیان ده هم محسوب می شد. او را تهدید می کنند که نامش را در لیست توده‌ای ها خواهند نوشت و او که از ماهیت این حزب هم اطلاعی نداشته با همان خصلت شجاعت و روک‌گویی خود می گوید هر غلطی می خواهید بکنید. همانطور که نوشتم، این وقایع مربوط به اوایل سالهای 1320 بود. سالها سپری شدند. حاجی محمود با افتخار زیست و آبرومندانه منزل به دیگری پرداخت. آرامگاه او در همان ده و نزدیک خانه فرزندش قرار دارد. خدایش رحمت کند. 40 و چند سال بعد از این وقایع و حدوداً 20 سال پس از ارتحال حاجی محمود، یعنی اواسط سالهای 1360، ماموران ژاندارمری با دستور بازداشت ایشان به ده مراجعه می کنند. وقتی فرزند و نواده آن مرحوم علت را سؤال می کنند، معلوم می شود با دستوری که از مرکز برای بازداشت تمام توده‌های محل به ژاندارمری رسیده بود، آنها با مراجعه به سوابق، نام حاج محمود را که چندین سال قبل عضویت در حزب دموکرات ایران را نپذیرفته و در لیست توده‌ای ها ثبت شده بود یافته و حالا برای بازداشت نام برده مراجعه کردند. فکر می‌کنم وقتی ماموران متوجه شدند که مرغ از قفس پریده خیلی ناراحت شدند. ولی چه می‌شود کرد؟ مرگ است دیگر. تکرار تاریخ. کاملاً مطمئن هستم که تاریخ تکرار می شود. ولی به این نکته هم ایمان دارم که تکرار تاریخ اجباراً به معنی تکرار عینی وقایع نیست، بلکه هر رویداد به شکل دیگر ولی با ماهیتی مشابه عینیت پیدا می کند. و البته کسی که در تاریخ دستی داشته باشد می تواند مصادیق مطالب فوق را همراه با نمونه های بسیار در آن بیابد. من خود چنین دستی در تاریخ نداشتم، ولی یک مورد را شاهد بودم که در مقیاسی هر چند کوچک ولی گویا چنین واقعیتی را ثابت می کند. از وقتی که به یاد می آورم، دهات کویری و حاشیه کویر جاذبه فوق‌العاده‌ای برایم داشته است. کوتاه سخن این که در طی چند سال اشتغال خود به خدمت در بهداری گیلان، هرگاه از تلاوت و سرسبزی آنجا خیلی خسته می شدم، به هر وسیله‌ای خود را به تهران می رساندم و بلافاصله راهی کویر می شدم، حتی برای چند روز. به همین علت در قم، کاشان، روستاهای ورامین، گرمسار، ایوانکی و خلاصه هر جایی که نسبتی با کویر دارد، دوستان زیادی داشتم که اکثر آنها پیش از من منزل پرداخته و مرا با تنهایی خود هم نشین گذاشتند. یکی از همین دوستان که از لحاظ مادی هم به حمدالله تأمین است، در یکی از دهات حاشیه کویر زندگی می کند. زمین زراعی دارد و پدرش در سالهایی که کشت خشخاش آزاد بود، با توجه به آمادگی زمین و هوای آن ده برای این کشت، سود نسبتاً خوبی هم می برد. هر وقت فرصتی دست دهد که البته بسیار نادر است، سری به او می زنم و هر دو از مصاحبت هم لذت می بریم. وقتی داستان توده‌ای را برایش خواندم، هنوز به چاپ نرسانده بودم. معلوم شد برای او هم به نوعی چنین داستانی تکرار شده که دو دستی آن را قاپیدم. به عنوان برهان تکرار تاریخ، همینجا به شرح آن می پردازم. می گفت، درست مثل همین موردی که می گویی برای ده ما پیش آمد، ولی متاسفانه شخص مورد تعقیب زنده بود. حدود 85 سال از عمرش می گذشت. مردی متدین و مؤمن بود که در همان سالهای 1320 به مناسبت همین اعتقادات دینی وارد حزب دموکرات نشده و گفته بود اگر حزبی هم هست، حزب اسلام و الله است که انشاءالله من عضو آن هستم. وقتی از ژاندارمری به سراغ او آمدند بیمار بود، و فرزندانش تصمیم داشتند او را برای معالجه به تهران ببرند. مأموران به هیچ یک از این استدلالات توجه نکردند و با کمال خشونت پیرمرد را به پاسگاه بردند، بدون اینکه اجازه بدهند یکی از فرزندانش نزد او بماند و داروهایش را به موقع به او بدهد، چون به تنهایی نمی توانست این کار را بکند. خوشبختانه در آن شرایط جسمی و روحی پس از چند روز دیده بودند که هم بیگناه است و هم ادامه بازداشت ممکن است به مرگ او منتهی شود و یک روز به فرزندانش خبر دادند که به پاسگاه مراجعه و پدر خود را ببرند. آنها هم با خوشحالی به سراغ پدر رفتند، ولی این بار پدری را که به هر حال با پای خود رفته بود با کول به اتومبیل و سپس خانه رساندند. آنقدر حالش بد بود که تا چند روز نتوانست توضیحی در مورد اینکه این مدت کجا بوده و چه مراحلی را طی کرده بدهد و پس از این مدت هم جان به جان آفرین تسلیم کرد و قضیه همچنان مجهول باقی ماند. به هر حال در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی از شهرستان ما نماینده‌ای انتخاب شد که برای اولین بار دیدیم که نماینده واقعی یعنی چه. مرتب به شهرستان و دهات سرکشی می‌کرد و هر درخواست ما را یادداشت و در حد توان برای انجام آن می‌کوشید. با کمال سادگی با ما نشست و برخاست می‌کرد و در صورتی که قبلاً او را نمی شناختیم چندین بار به خانه‌ام آمد و خیلی دوستانه با هم به گفتگو نشستیم. ناگفته نماند که همین نماینده در مجلس هم سخنرانی های نسبتاً خوبی کرد که همه در راستای تحکیم انقلاب و تأمین خواسته های مردم و حتی سیاست خارجی محکم و مستقل بود. به هر حال همه او را دوست داشتند و من به خصوص ارادت خاصی به او داشتم. وقتی انتخابات دوره دوم پیش آمد، ما شک نداشتیم که همان وکیل را به راحتی روانه مجلس خواهیم کرد. ولی معلوم شد اشتباه می کردیم. کاندید دیگری در مرکز شهرستان پیدا شد. او محلی بود و اقلن در همان شهر همه او را می شناختند. و پدرش هم مرد بسیار خوبی بود. ولی مردم نمی خواستند به او رأی بدهند. چون همان وکیل اول امتحان خوبی داده بود. مرتب کسانی به ده ما و سایر دهات مراجعه و مردم را از رأی دادن به وکیل قبلی برحذر می کردند. ولی تا مدت ها این اقدامات نتیجه نداد. تا اینکه یکی از مقاماتی که امام بعدها آنها را از دخالت در انتخابات منع کرد به ده ما آمد. به مسجد و بالای منبر رفت و در ضمن سخنانش گفت هر که به نماینده قبلی رأی بدهد از دین خارج و عیانش بر او حرام است. دیگر تکلیف روشن شده بود. انتخابات انجام و همان نماینده مورد نظر مقامات راهی مجلس شد. من که خیلی به نماینده قبلی ارادت داشتم، رأی خود را به نام او به صندوق ریخته بودم و همه اهالی ده این را می دانستند. وقتی واقعه پیگیری پیرمرد پیش آمد، دیدم او فقط در این دنیا تحت تعقیب بوده و من ممکن است در دو جهان مورد بازخواست قرار گیرم. در زمان حیات ممکن است به کمک فرزندانم از این مهلک جان سالم به در برم. ولی در آن دنیا دیگر کسی نمیتواند به کمک من بیاید. لازم به توضیح است که یکی از فرزندان نام برده جزء مفقود شدگان جنگ بود. که خوشبختانه پس از 9 سال اسارت آزاد شد و در گروه آزادگان قرار گرفت. روزی دست همسرم را گرفتم و به مرکز شهرستان رفتم. ناگفته نماند با همان شخصی که فتوای فوق را داده بود آشنا بودم و ایشان هم چندین بار به خانه‌ام آمده بود. به مسجد رفتیم و او را آنجا یافتیم. پس از سلام و احوال پرسی با صدایی بلند و در حضور سایرین گفتم که آمدم تا صیغه طلاق بین من و همسرم جاری کنید. هم ایشان و هم اطرافیان خیلی تعجب کردند و نامبرده به تصور اینکه ما دعوای شدید کرده این پرسید حالا ناراحتی شما از یکدیگر بر سر چیست؟ که گفتم هیچ اختلافی نداریم. بیشتر تعجب کرد و گفت پس علت این تصمیم شما چه چیز است؟ توضیح دادم که ما تصمیم به طلاق نگرفتیم بلکه شما اراده و این کار را بر ما تحمیل کرده اید. هم او و هم اطرافیان بیشتر تعجب کردند و حتی در چهره ها می خواندم که کم و بیش مرا دیوانه فرض کردند. به زودی همه را از اشتباه درآوردم و توضیح دادم با فتوایی که شما در ده ما و بالای منبر دادید و با توجه به این که من به وکیل قبلی رأی داده ام، هم خود و هم اهل ده می دانیم که این همسر در خانه من حرام است و فقط آمدم که شما صیغه طلاق را جاری کنید تا ما تکلیفمان روشن شود. دهانش باز ماند. نمی دانست چه بگوید. نمی توانست منکر فتوای خود شود. و نمی دانست چگونه در حضور مردم این قضیه را جمع و جور کند. دلایلی آورد که آن موضوع مقطعی بوده و حکم کلی نیست و سرپیچی از آن جریمه‌ای ندارد. که من همه را رد کردم و با سماجت از او خواستم که اخیراً به فتوای خود پایبند باشد و یا خود به ده ما بیاید و اعلام کند که همسر من به خانه‌ام حرام نیست و مرا از نگاه های سرزنشبار دهاتی ها خلاص کند. چند نفر از ریش سفید های شهر دست به دامان من شدند تا دست از ایشان برداشتم و اجازه دادم به طرف خانه‌اش برود. جلویش را گرفته بودم. هنوز هم نمی دانم با توجه به تجربه تعقیب پیرمرد پس از حدود 45 سال در این دنیا مورد پیگیری قرار خواهم گرفت. او هم به زودی از آن شهرستان به جای دیگر منتقل شد و مرا همچنان بلا تکلیف باقی گذاشت. باد نما علل اصول در تمام عمر از مراجعه به هر اداره نفرت داشتم و این تنفر شامل اداره‌ای که خود در آن خدمت می کردم یعنی وزارت بهداری هم می شد. ولی ناچار هر از چند گاهی مجبور به مراجعه به این اداره بودم. روزی صبح اول وقت به بهداری استان مراجعه کردم و در همان سالن بزرگ همکف دیدم کارمندان جمع شدند و یک نفر با تکان دادن دست آنها را در خواندن سرود شاهنشاهی رهبری می کند. مدتی بود که دستور داده بودند در تمام ادارات و وزارتخانه ها صبح ها کارمندان این سرود را بخوانند. من به هیچ اداره دیگری مراجعه نکرده بودم که بدانم آیا این دستور در سایر ادارات هم اجرا می شود یا نه، ولی در بهداری استان تهران اجرا می شد. آن موقع من خود در بهداری پنشت ورامین خدمت می کردم و معلوم است در آن بهداری جایی برای این نمایشات نبود. وقتی به کارمندی که با او کار داشتم و یکی از دوستان صمیمی خودم هم بود مراجعه کردم و از او نام آن راهنمای سرود را جویا شدم، نامش را گفت و معلوم شد خودش دکتر و معاون بهداری استان هم هست. از لحاظ نام خانوادگی هم نام یکی از رجال خیلی مهم آن زمان بود. دوستم می گفت این دکتر در جواب کسانی که از او جویای رابطه خانوادگی او و آن رجال معروف می شوند با نوعی فروتنی از جواب دادن تفره می رود و به همین دلیل سؤال کننده مطمئن می شود که خیش نزدیک آن صاحب مقام است، ولی نمی خواهد از این نام برای خود کسب مقام کند. آن روز لباسی سفید و خیلی شیک پوشیده و کرواتی مناسب بسته بود. زلفانی آراسته و صورتی کاملا تراشیده داشت. مدت ها گذشت. انقلاب و سپس جنگ شد و پزشکان باید برای خدمت به جبهه می رفتند که من هم سه بار این کار را کردم. بار دوم چند روزی بیش نبود که به جبهه رفته و در خانه پزشکان رام هرمز مستقر شده بودم که همان رهبر ارکستر برای خدمت به جمهوری اسلامی آمد. لباسی معمولی به تن داشت. موها را که سفید هم بود کاملا کوتاه کرده و ریشی نه چندان بلند ولی متناسب و البته کاملا سفید صورتش را می آراست. ناگفته نماند که سن او اقتضای چنین مو و ریش سفیدی را نمی کرد و این ظاهراً یک خصوصیت ارثی و خانوادگی بود. باری، روز اولی که رسید موقع غروب از خانه بیرون رفت و وقتی برگشت در جواب همکاران دیگر گفت به نماز جماعت رفته بوده چون ثوابش بیش از نماز فراد است که در خانه خوانده شود. البته صبح و ظهر که فرصت کمی داشتیم در همان خانه نماز می‌خواند و با وجودی که در آن خانه تمام وسایل نماز آماده بود، ایشان یک جا نماز و مهر و تسبیح خاص خود آورده بود و با آنها نماز به جا می‌آورد و پس از نماز هم از خواندن ادعیه غفلت نمی‌کرد. مرا نمی‌شناخت و نمی‌دانست که او را می‌شناسم. از او خواهش کردم که چون خیلی خوب و درست نماز می‌خواند اجازه بدهد ما هم به او اقتدا کنیم و پشت سرش نماز بخوانیم. که با فروتنی پذیرفت. وقتی مأموریت من نزدیک به اتمام بود، نتوانستم خودداری کنم و به او گفتم او را می شناسم و دیدم کارمندان را در خواندن سرود شاهنشاهی رهبری می کرد.